برای ریاست مجلس ایشون و برای ریاست جمهوری حداد عادل، احمدی نژاد در به عنوان فردی که به نظر میرسد ناکام شود، تنها کسی باشید خیلی بعد از آقای بنی صدر و مرحوم رجایی که ریاست جمهوری رو دوره دوم رو تجربه نمی کند، احمدی نژاد چه واکنشی نشان خواهد داد؟ به اعتقاد من یه خط سیاه کشتن رو احمدی نژاد که او همینجوری میشینه تسلیم میشه اشتباهه. احمدی نژاد هم در این مدت به هر حال عوامل خودش رو داره، بخشی از عوام دل به او دارن، در درون دستگاه یه عده از آدمایی که فکر میکنن او راست میگه مافیا هست، دزدی هست و او دلش میخواد با اینا بجنگه، اینا وجود دارن. من بر این باورم مجلسی که قرار عملگرا عمل بکند در برابر واکنش های رئیس جمهوری که میبیند تناب رو به گردنش نزدیک میکند، به طور قطع واکنش های غیر از آنچه الان به نظر میرسه نشان خواهد داد. به معنای دیگر عملگرایی که ما در انتظارشیم آقای لاریجانی داشته باشه میتواند به واکنش های بسیار حاد و تون منجر بشه و همونجور که دکتر سازگارا گفت، این مجلس مثل مجلس هفتم تعامل با دولت احمدی نژاد نخواهد کرد. یه جمله بگم تموم کنم. جالب این است که آقای لاریجانی همکنون پیام به خارج رو هم آغاز کرده. پکیج آقای احمدی نژاد این بود: خارجی ها بیاید ضمانت کنید که ما میمونیم، بیاید ضمانت کنید به مقام معظم ولایت کاری ندارید، ما مخلص شما هم هر چی بگید میکنیم، لبنان رو بخواید سر حزب الله رو میدیم، هر جا بخواید ما در اختیارتون، فقط شما تضمین بکنید که به ما کاری ندارید. اگه فردا در ایران مردم به پا خواستن و ما رفتیم 1000 نفر رو کشتیم، گریبان ما رو نگیریم، ما دستمون باز باشه. آقای لاریجانی اما پیام دیگری میدهد. آقای محمد جواد ظریف قرار است شنبه بیان در دانشگاه فلچر در جنوب فرانسه در نزدیک مرز سوئیس ژنو همه ساله یک کنفرانسی داره. در این کنفرانس لابیستای جمهوری اسلامی موفق شدن آقای ظریف رو دعوت کنن. حال نمیدونم میان یا نمیان، ولی ایشون پیامی که داره پیامی است از جانب آقای لاریجانی که غربی ها یک سال به ما مهلت بدهید، ما بعد از یک سال رژیمی حرف گوش کن خواهیم بود و بچه های سربزیری خواهیم شد، فقط یک سال با ما راه بیایید تا از شر احمدی نژاد خلاص شد.
اگر این پیام غیر رسمی باشه، با هم بخشی از پیام رسمی آقای لاریجانی رو گوش میکنیم که در خصوص برنامه اتمی ایران اظهار نظر کرده امروز.
متاسفانه در بندهایی چنان چند پهلو سخن گفتند تا بعد رسانه‌ای گزارش آژانس را غنی کنند که در این دو روزه شما شاهد جعلسازی ها هستید. هرچند چنین روی کرده آژانس مایه تأسف همه کشورهای حق مدار هست، ما توصیه میکنیم از پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده هسته‌ای بین آژانس و 5+1 پرهیز کنند و اعلام میکنیم مجلس هشتم اجازه چنین فریبکاری را نخواهد داد و در صورت ادامه این رفتار مجلس هشتم با ورود به پرونده حد و مرز جدیدی برای همکاری با آژانس ایجاد می‌نماید.
صحبت آقای لاریجانی، انتظار آقای دکتر سازگارا از آقای لاریجانی یا مجلس هشتم این بود که کمی از لحن تند در سیاست خارجی کم بکنه. این اولین سخنرانی ایشون در دومین روز فعالیت مجلس هست. فریبکاری آژانس، پاسکاری مرموزانه پرونده اتمی ایران بین آژانس و تهدید به محدود کردن همکاری با آژانس، چه تحلیلی میکنید شما؟
در این حدش که حتما آقای لاریجانی واکنش باید نشون بدن، برای اینکه این چیزی که آژانس انجام داده بسیار تنده. گزارش اخیر آژانس، ببینید قصه از اونجا شروع شد که سرویس های اطلاعاتی غربی، معروفه که فرانسوی ها و انگلیس ها بیشتر اطلاعاتی رو به آژانس دادن راجع به فعالیت های نظامی ایران، به خصوص روی کلاهک های به اصطلاح هسته‌ای روی موشک ها، که گفتن به آژانس که شما برو اینا رو هم نگاه کن.
آقای البرادعی تزش این است که پارسال همین ماه آگست تابستون پارسال، ماه مرداد پارسال، آقای البرادعی به دنیا گفت که من تا ماه دسامبر با ایران مشکل حل میکنم، فقط ایرانم قول داده همکاری کنیم میریم بررسی میکنیم. این اطلاعات وقتی به آژانس رسید، آژانس اومد ایران بررسی بکنه و سر در بیاره از این مثلا سوالات، لیست مفصل سوالاتی رو به ایران داد که اینا رو من باید تحقیق بکنم. گزارشی که چند روز پیش آژانس منتشر کرد این بود که ایران به هیچ وجه باهاش همکاری نکرده و ابراز نگرانی کرده از فعالیت‌های نظامی. چندین بار در این گزارش آژانس اسم بمب اومده، اسم فعالیت نظامی ایران اومده. بنابراین این برای ایران خب به هر حال خیلی تنده. امروز دیدم واشنگتن پست هم در سرمقاله خودش نوشته بود که دیگه بعدش چی؟ یعنی واشنگتن پستی که معمولا اینجور تند برخورد نمی‌کنه با تندی گفته بود که
مقاله آقای برژنسکی رو چاپ کرده بود.
بله چاپ کرده، ولی امروز در مقاله خودش که در واقع موضع روزنامه هست صراحتاً مطرح کرده بود که به ایران باید سخت گرفت، برای اینکه دیگه اون چیزی که البرادعی هم گفته بود تموم شد و حتی یه حمله البرادعی کرده بود که دیگه حالا ایران همکاری نمی‌کنه. در این حد که آقای لاریجانی باید که به هر حال احساس خطر بکنه، برای اینکه این کاری که آژانس کرده زمینه ساز، چون تو همین ماه خرداد قطعنامه بعدی مطرح میشه در شورای امنیت، این زمینه ساز تصویب یک قطعنامه چهارم تند و تیزتر علیه ایران خواهد بود به طور قطع. ولی یاد اون باشه این آقای لاریجانی کسیست که پشت پرده طرفدار این بود که و هست که ما یه جوری از این بنبست باید بیایم بیرون. ایشون دعواش با آقای احمدی نژاد سر این بود که ما پیشنهاد روسا رو بپذیریم، بیایم مرحله آخر غنی‌سازی رو ببریم در روسیه تا یه مدتی یا استاپ کنیم، اون به اصطلاح تئوری تایم اوت، ما وایسیم تحریما وایسه، مذاکره کنیم، بالاخره یک جوری از این بنبست بیایم بیرون، در واقع تایتش یه جوری غنی‌سازی رو متوقف کنیم. به نظرم این حرفا رو شما حالا میشنوید، از این گوشتون بگیرید از اون گوش در کنید، اینا مصرف داخلی داره، اما در مصرف خارجی این زوری که الان از آژانس اومده وادار به نرمش باید بکنه اگر بخوان عمل گرایی بکنن. من یک نکترم به فرمایش آقای دکتر نوریزاده اضافه بکنم، کاملا ایشون درست میگه، نقش آقای خامنه ای نقش عمده ای در سیاست ایران، اما یاد اون باشه آقای خامنه ای هم مثل هر دیکتاتور دیگه ای فکر میکنه که خودش همه تصمیمات رو میگیره، اما ساختاری که دورش به وجود میاد اونها هولش میدن به مسیر تصمیمهایی که بگیره. بنابراین اگر جهت عمومی جامعه به سمت این افتضاحی که احمدی نژاد درست کرده در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی و همه ابعاد پس زدن از اینه و عدول کردن از اون ایدئالگرایی های عجیب غریب، این ساختاری که دور آقای خامنه ای الان هست، دستگاه امنیتیش، اطلاعاتیش و غیره، اینا حلش میدن به سمت اینکه ایشون هم رضایت بده به اینکه یک مقداری عملگراتر شد. حالا یک نکته البته هست راجع به دستگاه امنیتی دور ایشون که اگر بمونه برای بحث بعدی، که به نظر من تعویض آقای مرتضی رضایی موضوع مهمی است که بعد بهش دقت کنیم.
آقای دکتر نوریزاده، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم برای گزیده خبرها، مطلب رو بعد از گزیده خبرها ادامه خواهیم داد، اما کوتاه واکنش چند ثانیه‌ای شما رو بشنویم حتما.
بله بنده کاملا موافقم. عرض کردم خدمتون که واقعا آقای لاریجانی آمده برای وعظ کردن، لاریجانی آمده برای اینکه این فصل یا پرانتز احمدی نژاد رو ببنده و پیامش هم به دنیا اینه، کمی مهلت، اندکی صبر، سحر نزدیک است.
خب بینندگان شنوندگان عزیز، با ما همراه باشید در ادامه صحبت. همین مطلب برنامه هسته‌ای رو در چارچوب تنش‌های سیاسی داخل نظام پیگیری خواهیم کرد. تصفیه‌های وزارت اطلاعات، مطالبی که در خصوص نرخ تورم 30% مطرح شده در بعد سیاسی اون، در این حال به دیدار آقای خامنه‌ای و خالد مشعل اشاره خواهیم کرد، به تحولات منطقه و توافقنامه دفاعی سوریه و ایران، و در پایان هم اشاره خواهیم داشت به وضعیت حقوق بشر با توجه به گزارش سالانه عفو بین الملل. اما در این لحظه به دیگر استودیوی صدای آمریکا میریم برای گزیده خبرهای این ساعت. یاسمن اشرفی همکار عزیزم با شما خواهد بود. تفسیر خبر.blogspot.com رو فراموش نکنید.
دگربار. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر میگوید در خاورمیانه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن به طور گسترده‌ای کماکان مجازات اعدام را اعمال میکنند. فرانسه محدودیت‌های کار برای کارگران 8 کشور پیشین کمونیست اروپای شرقی را که به اتحادیه اروپا پیوستند لغو کرد. نامزدهای مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهان پایان بخشیدن به خشونت‌ها در دارفور سودان شدند. نمایندگان آمریکا و کره شمالی برای دومین روز به مذاکرات خود ادامه دادند. رهبر جنبش دموکراسی برمه و برنده جایزه صلح نوبل خانم آنگ سان سوچی ششمین سال بازداشت خانگی را آغاز کرد. حاکمان نظامی آن کشور مدت بازداشت وی را 1 سال دیگر تمدید کردند. وزیران خارجه 5 کشور پیرامون قطب شمال در گرینلند گرد آمدند تا در مورد ادعاهای مالکیت بر این سرزمین سرشار از نفت و گاز گفتگو کنند. با سپاس از توجه شما.
پیش برنامه شباهنگ در نیوزین، پخش مستقیم از موزه خبر، پنجشنبه 9 خرداد ساعت 11 شب تهران، جلوه ها و چالش های آزادی بیان در گفتگوی شفاف و مستقیم میان دانشجویان، خبرنگاران و هنرمندان در آمریکا و ایران. پیش برنامه شباهنگ، پخش مستقیم از نیوزین، پنجشنبه 9 خرداد 11 شب تهران.
تفسیر خبر چهارشنبه شب در برنامه امشب کارشناسان تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای دکتر محسن سازگارا با ما هستند که نظرات مستقل خودشون رو با ما و شما در میون میگذارن. چون صحبت از برنامه اتمی ایران بود، آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده، اجازه بدید کوتاه واکنش وزارت امور خارجه رو که دیروز سخنگوی اون اعلام کرد بشنویم و بعد برگردیم به بود سیاسی داخلی ایران و چالش هایی که با اون مواجه هست.
The report, it really speaks for itself more than anything that I could say. It refers to the fact that the Iranians are willfully withholding information about their activities related to potential weaponization. There are a number of different questions out there about the military's involvement in this nuclear program, about Iran's efforts to fabricate hemispheres of uranium, and I'm not sure, other than for a weapon, why you would do that.
آقای شان مکرمک رو شنیدید که اشاره میکنه گزارش خودش گویای مطلب هست و سوالاتی مطرح شده که جواب داده نشده و اون چی که نشون میده این گزارش این هست که ایران سعی داره به اطلاعاتی رو که میتونه نشون بده برنامه بالقوه نظامی اتمی ایران رو دور نگه داره از دست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سوال ایشون این هست که چرا این برنامه غنی‌سازی رو پوششی روش گذاشته به دلیل به عقیده ایشون دلیلی جز این که این مصرف نظامی داشته باشه نیست. اما برگردیم به سیاست داخلی، اگر اجازه بدید به لندن بریم و ادامه صحبت آقای دکتر نوری‌زاده رو در این خصوص بشنویم. آقای دکتر نوری‌زاده، اشاره کردید به آفتاب و دولت سحر، بشنویم ببینیم این ماجرا به کجا میره.
اجازه بدید جناب مستقیم، چون به نظر من این مسئله که میخوام بهش اشاره بکنم بسیار اهمیت داره و گو این که در صدای آمریکا شما تا حدود زیادی بهش پرداختید، اما چون این کار یک اقدام انقلابی است به اعتقاد من، من از این مسئله به عنوان مهمترین رویداد هفته گذشته ایران یاد کنم و بعد مختصری بپردازم به آنچه که صحبت از این مسئله شد. ببینید، کاری که آیت الله منتظری کرد با فتوایی که صادر کرد در مورد تعامل با بهائیان یا با دگراندیشان که میتواند ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشد. از دو جهت بسیار مهمه و به نظر من کار ارزشمند این مرجع آزاداندیش اونطور که باید و شاید تقییم یا ارزشیابی نشده و دیدم مثلا کسی اومد گفت نه آقا ایشون که کاری نیست، یا برگشتن گفتن بله مقدمش ایشون همچنان بهایی‌ها رو کافر میخواند. اما یادمان باشد از بد و پیدایش آیین بهایی نخستین باره که یک مرجع در مقام آیت الله منتظری با این شجاعت حقوق شهروندی پیروان آیین بهایی رو تأیید میکنه و میگوید وظیفه دولتی است که ادعای اسلامی بودنم داره با این مردم مهربان عمل بکنه و اونا از تمام حقوقشون، حقوق شهروندی برخوردار باشن.
آقای دکتر مرزاده ببخشید، این صحبت های شما بسیار شیرینه، اما برمیگردیم به بحث هسته‌ای با این مقدمه.
نه من الان میگم، من فقط اینو خواستم بگم چون مطمئن بودم وقت نمی کنیم این کار بزرگ آقای منتظری رو ما از یاد میبریم.
حتما در بخش حقوق بشر بهش دوباره خواهیم پرداخت. اما
در رابطه با اتمی، بله در رابطه با اتمی عرض میکنم، ببینید کاملا آشکاره که جمهوری اسلامی در کنار این ظاهر تأسیسات اتمی در سقند و در نتنز و در عراق و در بوشهر برنامه‌های زیرزمینی و سری هم داره. اون حادثه قطار نیشابور رو هنوز کسانی از یاد نبردن و موارد دیگری که در این زمینه‌ها ایجاد شده، به اضافه اینکه چه آقای دکتر سازگارا اشاره کرد به فرانسه و بریتانیا، به این دلیل بود که دو دانشمند اتمی ایران که در این تشکیلات بودند به فرانسه پناه بردند و طبیعتاً در طول این سالها مسئله آقای جنرال سرتیب علیرضا عسکری معاون سابق وزارت دفاع اسبق، پناه جستن او و اطلاعات بسیاری که بیرون آمد، عکس برداری های هوایی، شنود گذاشتن، استراق سم، تمام اینا باعث شد نزد غرب اطلاعات نسبتاً جامعی از برنامه پنهان ایران هست. همکنون آشکاره که ایران سایت های زیرزمینی داره. این سایت های زیرزمینی برای این نیست که سانتریفیوژ که 3.5% اورانیوم غنی شده تولید میکنه کار بکنن، بلکه سایت های سمنان، سایت هایی که در تهران هست، در شمال کشور هست، اینا کار دیگری میکنن. بعد آمدن روی تأمل کردن این تشکیلات نظامی ایران، مجتمع شهید باکری، مجتمع شهید باقری، مجتمع پارچین، اینا که دارن موشک تولید میکنن، نحوه کلاهک‌ها به گونه ایست که به نظر میرسد خیالاتی در سر کسانی است که این رؤوس یا این کلاهک‌ها حامل سلاح‌های غیر متعارف باشه یا مواد غیر متعارف که شامل دو گونه مواد هست، اتمی و شیمیایی و میکروبی و بیولوژیک. پس بنابراین این نگرانی رو آقای البرادعی هم در گزارش خودش، گزارش قبلی، اشاره کرده بود نسبت به دل مشغولیش برای تأکید جمهوری اسلامی روی موشک. ایران 15 تا همسایه داره، موشکی که 2500 کیلومتر برد داره نیاز ایران نیست، ایران نیازی به این موشک نداره، ایران باید سپر دفاعی برای آسمانش درست کنه. موشک 2500 و 3000 خیالاتی پشت سرشه و وقتی موشک شهاب 3 در رژه روش نوشته برای نابودی اسرائیل و مقامات جمهوری اسلامی این سخن رو میگویند، پس این دلهره و نگرانی وجود داره. اگر فردا آقایون به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن، میتواند این تهدید جدی بشه. اینه که به نظر من جهان داره به صورت خیلی جدی با این قضیه برخورد میکنه و حرفای آقای سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در همین زمینه.
بله. خب آقای دکتر سازگارا، شما به وزن کشی سیاسی اشاره کردید، من واژه شما رو قرض میگیرم. اگر که بخوایم نگاه بکنیم به تصفیه های وزارت اطلاعات یا همینطور بیایم به اونچه که در صحنه اقتصاد میگذره، این مطالب هم به شکلی به هر حال به سیاست کلی نظام مربوط میشه که در یک بودش سیاست خارجی مورد تحلیل شما و آقای دکتر نوری‌زاده قرار گرفت. در وزارت اطلاعات چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید چیزی که به هر حال اونجا اداره بیتابلو خیلی اخبارش آشکارا نیست، ولی این مقداری که درس کرده در خبرهای رسمی اومده و در محافل غیر رسمی نیست که تصفیه های سنگینی در وزارت اطلاعات شده و در واقع اون چیزی که به سازمان امنیت موازی معروف بود و دوره آقای خاتمی آقای خامنه‌ای برای خودش درست کرده از پاره از عناصر